ولعنت الله على اعدائهم اجمعین ولو تلف ما فی ید القابن بآفت او بإتلافه ففسخ المقبون اخذ البدله و فی اعتبار القیمت یوم التلف او یوم الفسخ قولان. بحثی که با شما دوستان داریم راجع به موردی است که آنچه که معامله شده در معامله قبنیه و دست قابن رسیده تلف شده. تو مثال ما هم از اول ما بایع رو قابن فرض کردیم و مشتری را مقبون. مرحوم شیخ گاهی اینجور فرض میکنه، گاهی عکسش، امروز هم باز داریم، ولی حالا همین مثالی که ما خودمون داشتیم ازش نمی کنیم. مقبون مشتری، قابن بایعه. مقبون متوجه قبنش میشه، میاد سراغ قابن، میگه آقا من معامله رو فسخش کردم، جنس منو بده، یعنی ثمنو بده. قابن اظهار میداره که من ثمن را از بین بردم، یا اظهار میداره که آفتی آمد از بین برد. میگه عجیب دست بابرکتی داشتی، تا دست ما دادی آفتی آسمانی زمینی او را از بین برد. پس دوستان محور بحث رو فراموش نکنید، تلفه آنچه که در دست قابن بوده. حالا مقبونم مراجعه کرده، جنسشو میخواد. اینجا دوستان یه چیزایی مسلمه که باید شما بفرمایید، خوندید دیگه بارها، و یه چیز مشکوکه که ما بحثش میکنیم. آنچه مسلمه، حواستون باشه که نقاط مسلم با نقاط مشتبه مخلوط نشه. آنچه مسلمه این هست که مقبون حق فسخ بفرمایید داره، هیچ مانعی برای فسخ مقبون نیست. مخصوصا جنسم که دستشه، او که مبیع رو تلف نکرده، جنس رو تحویل قابل میده، پس حق فسخ داره. چنانچه حق گرفتن بدل هم از قابل داره. میخوام چیزای مسلم رو داشته باشید. و وقتی فسخ کرد آمد جنس رو پس داد به قابل، جنس تلف شده، ثمن تلف شده دست قابن، خب میتونه بدلش رو بگیره. بدلش هم آقایون اگر مثلی باشه مثل، اگر قیمی باشه قیمت. من یه تذکری هم به درس دیروز مربوط میشه عرض کنم. دیروز دوستان مرحوم شیخ گاهی داشتن بدل، گاهی داشتن قیمت، داشتیم دیگه درس رو مطالعه کردید. این رو حواستون باشه، مرحوم شیخ رو قیمت و مثل تاکید نداره. این که میگه گاهی بدل میگه قیمت، منظورش همون عوضه. حالا اگر مثل باشه مثلی، اگر قیمت باشه قیمی باشه قیمت. لذا بعضی از محشین مثل مرحوم معامقانی که بر شیخ اشکال گرفتن که شما یه جایی گفتی قیمت، در حالی که رو ضابطه اگر مثلی باشه باید مثل بده. جواب این محشی محترم این هست که شیخ الان در صدر این جهت نیست. اصولا نویسندهی مثل شیخ خیلی وقتا مطلب دیگه به وضوحش واگذار میکنه. البته از نظر تالیفی بهتر انسان حتی تو این جهت هم دقت بکنه، ولی به عنوان اشکال ما نمیتونیم بر شیخ اشکال بگیریم. لذا این حواستون باشه. دیروز هم دیدید ما خیلی روی این مسئله حساس نشدیم و درست هم هست، نباید حساس شد. علی حال آقا مقبون از قابن بدل جنسشو میگیره. اگر مثلی باشه که میگه مثلشو به من بده بچ. اگر قیمی باشه، ببینید اینا تو کتاب نیست این تفکیکا، دار پیاده میکنیم متوجه میشید. آقا اگر قیمی باشه، جنسم فرض کنید یه جنسیست که هفته‌ای، ساعتی، روز به روز نرخش عوض میشه، مثل مرغ مثلا تو کشور ما صبح میبینه یه نرخ، بعد از ظهر یه نرخ، میای از کلاس یه نرخ زده، میری برمیگرده یه نرخ زده. خب حالا فرض کنید به این شدت هم نباشه، چون بعضی وقتا بین روز طلب تا روز فصل یه ماه دو ماه سه ماه فاصله میشه. از قابل قیمت ثمنو که میخواد بگیره، روزی که طلب شده بگیره در دست قابل، یا روزی که میاد سراغ قابل برای فسخ، ایشون میگن آقا ظاهر اکثر روز طلب. البته جا انداختنش هم آسونه ها، چون تا وقتی خود جنس آقایون موجوده قابل دیگه ضامن قیمت نیست. چه روزی قابل واقعا ضامن قیمت شده؟ خودشم خبر نداشت یه روزی میان سراغش، ولی واقع روز طلب عین، اینه که اکثر علما گفتن روز طلب. اما بعضی از علما در یه مسئله مشابه، تکرار میکنم مشابه، مطلبی دارن که با توجه به اینکه بین اون مسئله مشابه و ما نحن فی که بحث قبله فرق گذاشتن مشکله، ممکنه در ما نحن فی قائل بشن به روز فسخ. لذا میگیم ظاهر اکثر اینه، اما از بعضی ها ممکنه استفاده بشه که نه، روز فسخ میزانه، یعنی روزی که مقبون تصمیم میگیره معامله رو فسخ بکنه. جبتی این هم دوستان جا انداختنش آسونه، چون تا تصمیم نگرفته فسخ کند قابل ضامن نیست. ولی اگر تا 100 سال دیگه تصمیم نگیره قابل که ضامن نیست، روزی که فسخ میکنه ضامنه. خب همون روز رو باید بره. حالا اون مسئله مشابه کدومه؟ من آقایون برای اینکه دوبار کاری نشه یه دفعه بگیم یه دفعه مثال بزنیم، از اول رو مثال زیاده میکنم براتون که یه کمی سریع تر پیش بریم. ببینید فرض کنید من مکاسبم رو فروختم به شما در مقابل کفایه شما، مکاسب رو تحویل شما دادم ولی کفایه رو از دست شما نگرفتم، حالا یا چون آماده نبود یا هر علتی داشت، کفایه دست شما ماند ولی من مکاسب رو دادم به شما، شما هم مکاسب مرا فروختید به یه ثالثی. خب تا اینجا که هیچ گیری نداره، ولی در این وسط آقا کفایه دست شما تلف شد و شما موفق نشدید که کفایه رو به من بدید. حالا اینجا از دقیقه دوتا سواله، تکلیف معامله من با شما چی میشه؟ تکلیف معامله شما با اون شخص ثالث چی میشه؟ اما تکلیف معامله من با شما، نمیدونم مطلب دستون هست یا نه، هیچی خراب میشه، چون هر معامله ای که قبل از تحویل جنس به طرف مقابل اون جنس از بین بره، معامله به هم میخوره. لذا معامله من با شما هیچ فسخ هم نمیخواد، چه حال من فسخش رو اصلا به هم میخوره. خب این که به هم خورد، ولذا دیگه کفایه من از شما نمیخوام، کفایه از این رفت دیگه، معامله منفسخ شد. میماند معامله چندم، معامله دوم، و ضمن اینکه شما با من چیکار باید بکنید؟ خب کفایه که من ندادی تلف شد، حالا چیکار باید کرد؟ معامله شما با اون مشتری خودتون، معاملتون صحیحه، چون شما وقتی که مکاسب به او فروختید مشکلی نداشتید، مکاسب ملک شما بود، به او فروختید. اینجا فقط آقا کاری که باید بکنید اینه که قیمت مکاسب را باید به من بدید. حتی اون پولی که از اون مشتری گرفتید نمیخواد به من بدید، اون کار به من نداره، رفتی به من نداره. ممکنه شما خیلی پول گرفته باشید، ممکنه کم گرفته باشید، ممکنه جنس گرفته باشید، شما باید قیمت مکاسب منو به من بدید، قیمت مکاسب به من بدید. خب اینجا سوال پیش اومده، قیمت چه روزی رو باید بدید؟ آیا قیمت مکاسب روز انفساخ؟ روز انفساخ چه روزی آقایون؟ روزی که کفایه تلف شد، که اون روز بود که دیگه جنس معامله به هم خورد، یا نه روز انفساخ نه، روز تلف مکاسب. البته مکاسب تلف نشده ولی کمتر از تلف هم نیست. چی کمتر از تلف نیست؟ چون شما منتقل کردید به کس دیگه، دیگه به بیع لازم رفته، در واقع تلف شرعی میتونید بگید. تنها اون مکاسب هم تلف شده، البته به این که رفته ملک کس دیگه شده. خوب دقت کنید، آیا روز انفساخ یعنی تلف روز قیمت مکاسب رو به من میدید؟ روزی که کفایه تلف شد و در واقع من قیمت مکاسب رو از شما طلبکار شدم، یا روزی که مکاسب از دست شما رفت بیرون؟ تو ممکنه یک زمان نباشه، کفایه تلف شدنش با مکاسب فروختنش فرق میکنه. آقا خیلی از آقایون فرمودن روز تلف کفایه. روز تلف کفایه چه روزیه؟ روز فسخ، روز انفساخ. و نگفتن روز تلف مکاسب که روز فروختنش باشه. آقا کسی که اینجا این حرفو میزنه قاعدتا در رجوع مقبون به قابلم همین حرفو میزنه. علتا میدونی چیه؟ اینه که هر چه شما بشینید فکر کنید نمیتونید بین اینا فرق بذارید. به هر حال در مثال مکاسب و کفایه، من جنس رو فروختم به شما ولی موفق نشدم کفایه رو از دست شما بگیرم، ناچار شدم قیمت جنسم رو بگیرم. در مثال مقبون و قابلم، مقبون وقتی جنس قابل رو پس داد میخواد جنس خودش رو بگیره، موفق نمیشه. داره چی رو میگیره؟ قیمت جنس رو میگیره. میخوام عرض کنم ببینید اگر موازنه کنید و مقابله کنید هیچ تفاوتی بین این دوتا نمیبینید. خب یه سوال از شما بکنم، هازا تمام الکلام کجا؟ اونجایی که جنسی که دست قابن بوده توسط خودش یا توسط آفت آسمانی و زمینی تلف شده. خب اینو داشته باشید تا وقت یاده کنیم. مورد دوم آقایون، رو نوبت هم که باشه، اگر جنس دست قابن توسط، ببینم بحث دستتونه بلند بگید، بله، اجنبی تلف شده باشه چی؟ خودش اول میگیم، آفت آسمانی زمینی دارم کنارش گفتیم، قهرا نوبت به اجنبی میرسه. آقا در اینجا هم دوستان دلم میخواد که باز اونش که مسلمه قاطی نکنید با اونه که مشکوکه. مسلم تلف کردن اجنبی جنسی که دست قابله و مال مقبونه، مسلم مزاحم حق مقبون بفرمایید نیست. یعنی مقبول میتونه فسخ بکنه ولذا فسخ هم میکنه. و مسلم اینجا وقتی مقبول فسخ کرد و جنس قابل رو پس داد، چون فسخ کرده اون جنس باقیه، اینجا باید یه مطالبه ای بکنه. مطالبه رو از کی بکنه؟ مقبول بره سراغ قابل، چون طرف حسابش قابله. اصلا جنس که پس میاره تحویل کی میده؟ بله تحویل قابن میده. وقت سزاوار جنس رو پس بیاره تحویل قابن بده، بعد قابن میگه خب برو سراغ مطلف از او بگیر، میگه طرف من تو هستی و من طرف با اجنبی نیستم، اصلا اجنبی جنس تو رو تلف کرد. چرا میگه جنس تو رو تلف کرد؟ چون اون وقتی که اجنبی طرف کرده جنس مال کی بوده؟ حالا قابن بوده، اصلا طرف اونه. بزا بگیم میره سراغ قابن، حالا قابن هر کار میخواد بکنه بکنه، خودش بگه. یا نه بگیم باید بره سراغ مطلف، چون درسته جنس مال قابن بود، رفت دست مقبون، مقبون که تلف کرد، ببخشید رفت سراغ اجنبی، اجنبی که تلف کرد مال میاد به ذمه مطلف. یه بحثی آقایون دارم تو بحث زمان که کسی که جنسی تلف میکنه چی میاد به ذمه‌اش. آقایون میفرمایند خود عین میاد به ذمه‌اش، البته آویزون نمیشه گردنش، ولی معلومه دیگه ذمه‌اش رو مشغول میکنه. خب اگر ذمه اجنبی مشغوله، خب مستقیم مقبون باید بیاد سراغ اجنبی. یه احتمال هم داره بگیم آقا مختاره، بره سراغ اجنبی یا بره سراغ قابن. حالا بعضی وقتا حساب میکنه میبینه اصلا قابن براش خلداری بکنه، خب میره سراغ اجنبی. بعضی وقتا اینه اجنبی بناش قلدری بکنه اذیت کنه میره سراغ قابل، خلاصه اختیار داره. به همین دو علتی هم که گفتیم، اینم آقا صورتی که اجنبی طرف کرده باشه. آخرین موردی که باقی میمانه کدوم هست؟ خود قابل یا آفت آسمانی؟ اجنبی آخرین مورد خود مقبون اگه تصرف کرده چی؟ اگر تلف کرده چی؟ از قابن یه جنسی خرید، مثال دیروز حال برعکسش میکنه، از قابن مثلا فرض کن یه لباسی خرید، کلا ترش رفت، ثمن لباسو چی داد؟ هندوانه داد. بعدم به قابن گفت که اجازه میده این هندونه رو خود ما بخوریم؟ گفت بله مهمون ما باش، هندونه رو خور. جنسو که دست قابن رسیده خود مقبون طرف کرده، حالا هم پشیمان شده، آمده فرض کرده، لباس آورده، میگه هندوانه منو بده، قابن هم میگه خودت خوردی دیگه. اینجا چی؟ اگر او طرف کرده باشه، آقا شبیهش دیروز داشتیم، اگر به خاطر اینکه خودش خورده چیزی نگفت، کلیک لباس برداره بره، بحث نداره. ولی اگر با همه این وجود آمد بحث کرد، خب باید جنس رو پس بده به قابن، لباس رو پس بده و قیمت جنس را از قابن بگیره. حالا قهرن دوستان باز اون بحثا پیش میاد که اگر وقتی که مثلا مقبون آمده هندوانه رو خود، قابن بریش کرد از پول هندوانه، گفت که گذشت کردم. آقا ما مثال داریم گفت که اجازه میدی بخورم، این مثال خیلی جالب نیست، نه نشست به زور خود هندوانه رو، مثلا بعد قابل متوجه شد که بریت کردم، اشکال نداره خوردی حلاله. بعدیشون اومد فرض کرد، آیا میتونه قابل بگه خود هندوانه رو خودت خوردی به من چه؟ میتونه بگه یا نه؟ نه، چون گفتیم بری کردن به منظره چی حساب میشه؟ طب لذا میگه درسته من خودم، ولی خودت منو بری کردی، ولی لذا باید پول هندوانه رو به مقبون بپردازه. آقا یه ریزکاری هایی هم هست که چون بحث داره دقیق هم هست، من گذاشتم رو خود عبارت که رسیدیم توضیح بدم. دقت بفرمایید، ولو تلف ما فی ید القابن به آفتن او به اتلافه، اگر از بین بره آنچه که دست قابن هست، مسلم منظور که روشنه، یعنی همونی که از مقبون گرفته، اونی که از مقبون گرفته تو مثال ما سمن بود دیگه، از بین بره به وسیله آفتی یا به وسیله اتلاف خود قابن، و بعدم مقبون فرض کند خب اخذ البدل، بدل رو از قابن میگیره، بدل جنس. حالا اینجا دوستان اون اضافه ما رو یادتون نره، اگر مثلی باشد خب مثلشو میگیره و این بحثی بعدی هم دیگه پیش نمیاد، به هر قیمتی شده باید بره مثل بخره بهش بده. بخواهم بگم در مثلی آقا نمیتونه بگه آقا من گران شده نمیتونم بخرم، نه اگر قدرت داره باید بخره، نداره باید صرف کنن. پس لذا اینو اضافه کنید، بدل اگر مثلی باشه که هیچ، اما اگر قیمی باشه این بحث بعدی میاد و در اعتبار قیمت به روز تلف یا روز فسق قولان، ظاهر الاکثر اول، ولیکن از بعضی شاید ظاهر بشه روز فسق، ولیکن سر ره در مساله. حالا اینجا دوستان یه سوالی هست، خب ایشون یادتون باشه سال گذشته وقتی این مشابه این بحث رو داشت در اون صحیحه ابی ولاد، میگفت روز تلف یا روز، حتی اونجا روز قصر بود، خواهم میگم مشابهش، ولی یه روزم اضافه میگه یوم العدا. بذار اینجا سه تا زمانه، روزی که جنس دست قابن تلف شده، روزی که مقبون فرض میکنه، و روزی که میخواد بدل را از دست قابل. ممکنه این روزا با هم فرق بکنه. مرحوم ایروانی دوستان این مطرح کرده، اگر خواستید باید اونجا تحقیقش رو ببینید. ولیکن حال ایشون که مطرح نکرده، ما هم که با سر که مکاتب کار داریم، لیکن سر ره در دروس و مسالک و حکایت شده حاشیه شرایع کمال محقق ثانیه، محقق ثانی کتابی داره حاشیه شرایط، ایشون چون خودش ندیده میگه چی؟ محکی یا حاشیه شرایط و للمحقق ثانی و صاحب الحدائق و بعض آخر. آقا این بزرگان در این مسئله عبارت دقت کنه، چون ادبیش هم یه مقدار گیر داره مطلب حل بشه. لوشترا عینن به عین، گفتم در یه مسئله مشابه نظر دوم در میاد. دوستان تو مثال ما عینن به عین چی بود؟ لوشترا شما مشتری بودید، تو مثال ما شما خریدید مکاسب را به کفایه، فقبض احداهما دون الاخرى، مکاسب گرفته شد ولی کفایه گرفته نشد، شما کفایه رو به من ندادید. فباع المقبوض، مقبوض مجددا فروخته شد، شما مکاسب رو فروختید به یکم. ثم تلف غیر المقبوض، تو مثال ما غیر مقبوض چی بود؟ کفایه تلف شد. خب آقا در این مثال حرفشون اینه، گفتن فَإِنَّ الْبَيْعَ الْأَوَّلْ يَنْفَسِرْ، شما فَإِنَّ که ندارید، ملاقه این اِنَّ جواب لو هست، جمله اسمیه وقتی جواب شرط واقع میشه باید حتما این لو هم لو شرطی هست، نه لو امتناعی ها، لو شرطی هست قهرم باید با فا باشه. فَإِنَّ الْبَيْعَ الْأَوَّلْ يَنْفَسِرْ به تلف متعلقه قبل القبض، بیع اول که معامله من با شما باشه، این که هیچی خود به خود از بین میره به خاطر تلف شدن متعلقش که کفایه باشه قبل القبض. و اینو داریم که اگر جنس قبل القبض تلف شد یکی معامله خود به خود از هم میکشه. به خلاف بیع دوم، بیع دوم کدوم بیع هست؟ مکاسب شما فروختید به اون، هیچ مشکل نداره. یه وقت نگید آقا چون مکاسب مال شما بوده، اون وقتی که فروختید مال شما بوده تماما میشه میره. سیق رمول بای استانی قیمت ما با اح، قرامت میده بای دوم، شما هستید دیگه بای دوم، شما قرامت میدید به من قیمت آنچه را که فروختید. شما چی رو فروختید؟ مکاسب، قیمت مکاسب رو به من میدید، منتها یوم تلف غیر المقبوض، روز تلف کفایه. ببینید این بزرگان نگفتن روزی که قیمت مکاسب را روزی که داره میده به مشتری بره که در واقع تلف شرعیه، نه گفتن روزی که مکاسب، روزی که کفایه تلف شده. و هازا ظاهرون بلکه صریحون، صریحون یعنی قطعی. خیلی ریزه کاریست آقا این تو مکاسب، وقت کسی دیگه آقا این که صراحت نداره، چرا ایشون میگه صریح؟ دلالت التزامیه رو که نمیگن صریح، منظور ایشون از صریح یعنی قطعی. و این مطلب ظاهره بلکه قطعیه، در این که میزان به قیمت یوم انفساخه، چون گفتن روز تلف کفایه که همون روز انفساخه، نه روز تلف عین. مولانا از تلف عین چی آقایون؟ روز فروختن مکاسب. البته اینجا تلف نداریم، گفتم براتون تلف کفایه داریم اما تلف مکاسب که نداریم. و شما میخواد قیمت مکاسب رو به من بدید نه قیمت کفایه رو، حواستونه؟ شما که نمیخواد قیمت کفایه رو به من، باید قیمت مکاسب رو به من بدید. پس مکاسب هم که تلف نشده، مکاسب رفته دست دیگری. اینه که منظور از طرف عین، طرف مکاسب تو مثال ما باید بگید یعنی روزی که جنس از دست شما رفته که حکم تلف رو داره. ول فرق بین المسالتین مشکلو، از اون طرف کسی که اینجا میگه یوم انفساخ در مثال قابل و مقبول میگه یوم فسخ، هیچ فرقی نداره. و تمام الکلام فی باب الاقاله انشاءالله. اینجا دوستان مرحوم شهیدی یه اشکالی داره بر شیخ، میفرماید که شما براتون فرق بین مسئلتین مشکله، شاید این آقایون یه فرق در ذهنشون بوده، حال ولو فرق اشتباه، نمیخواد به شیخ جسارت کنه، ولو فرق اشتباه. شما وقتی میتونید به اینا نسبت میدید که در ما نحن فی میگن یومه، پس که مطمئن بشید اینا هم مثل شما بین دو تا مسئله فرقی نمیبینن. مثلا جواب مرحوم شهیدی این هست که شیخ که نسبت نداد، این من، اینم مکاتب، اینم شما، نگاه کنید شیخ خدا نسبت به اینا داد، فقط شیخ میگه اونا در اون مسئله اینو دارن و منم هرچی فکر میکنم فرقی بین این دو مسئله نیست. حالا اونا اگر همین فکر رو بکنن قهرن در این مثلا به یوم فرد قائل میشن، بزایشون نسبت نداد که ما در شیخ اشکال بگیریم. ولو کلفه به اطلاف اجنبی، دقت بفرمایید، اگر جنسی که دست قابنه مال مغبونا تو مثال ما سمن، اگر جنسی که دست قابنه تلف بشه به اطلاف اجنبی، حالا ببینید دوستان ما که میخواستیم از خارج بگیم گفتیم باز اینجا چند چیز مسلمه، مغبون حق فسخ دارد، مغبون حق مراجعه دارد، اما مراجعه به کی بکنه؟ این سوال برانگیزه، این نقطه کورشه. رجع المغبون و بعد الفسخ الی القابن، طرفش قابنه، لأنه الذی یرد الیه العوض، چون قابن است که عوض بهش داده میشه. بپرسم از شما تو مثال ما عوضی که به قابن میدن چیه؟ تو مثال ما همون نبی، بله نبی رو میده به او دیگه. خب وقتی مغبون جنس قابن رو پس داد، منظور از عوض اینه همون که جنس قابن بوده قبلا، خب وقتی جنس رو پس داد باید از همونم مطالبه کنه، میگه آقا این جنست بگیر جنس منو بده، تو عرف هم که بری میگه آقا بفهم این جنستو بگیر منو گول زدی، من گول خوردم، حالا جسارت هم نمی کنه، میگه من گول خوردم، جنستو بگیر جنسمو بده، چون عوض چه جنس خود قابن باشه در عرض به او داده میشه، فیوخذ منه المعوض، معوض باید از خود او گرفته شه، یا بدلش اگه معوض نیست که فرض ما اینه که نیست، بدلشو بگیره مثل قیمت. ولأنه ملك القيمة على المتلف، آقا به علاوه قابن مالک قیمت است بر متلف. این عبارت یعنی که ببینید متلف وقتی تلف کرد یقش رو چه کسی میتونه بگیره؟ قابن. میگه قیمت جنس رو بده، جنس هم مال قابن اون موقع. پس اونی که طرف متلفه و متلف باید قیمت رو به او بده قابنه. خب اگر قابن با متلف طرفه، باید مغبون با چی طرف بشه؟ با قابن. ولأنه ملک القیمت على المتلف، اما و یحتمل الرجوع الى المتلف، ممکن است بگیم نه مغبون باید مستقیم بره سراغ متلف، لأن المال فی زمانه، چون مال در عهده اوست، و ما لم یدفع العوض فنفس المال، باید مغبون بره سراغ اجنبی. اینم دوستان احتمال چندم، احتمال بفرمایید احتمال دوم. عجله نکنید آقایون، یه خط و نیم بحث داریم که بعد از خارج بگم و پیاده کنیم، یه خط و نیم گذاشتیم حالا، بعد احتمال سوم میدیم که از همین الان پیش بینی میکنید احتمال سوم چیه. یه احتمالی که بره سراغ قابل، یه احتمالی که بره سراغ اجنبی، یه احتمالی که چی؟ مخیر باشه. در واقع از یه طرف نگاه میکنیم میبینیم طرفش قابله، به همون دلیلی که الان گفتیم، وزایشون دلیل مستقل هم همینا رو دو دفعه میاره. از اون طرف یه حساب میکنیم که مال به هر حال دست اجنبی رسید و او از بین برد و مال رفت در ذمه او، پس میتونه به او مراجعه کنه. اینه که آقایون تأخیرم بحثش اینه، متوجه که بحث شلوغ نشه بعد پیاده میکنیم. و اما از باب مطلب چشم بادومی، اینا که میگم برای رفت مطلبه، یک کلمه ایشون این آخر کار آورد، حال مخواد برای این کلمه آخر شاهد بیاره، یکی یه مقداری از دست فاصله میگیریم. در ازا اگه امروزه دوستان میخوان کتاب بنویسن، این عبارت رو تو متن نمیارن، این عبارت رو تو مثلا پاورقی میارن تذکر میدن، خب اینا که دیگه مطلب پاورقی نداره. ببینید آقا آخرین کلمه‌ای که ما گفتیم چی بود؟ نفس الماله بخونید فی عهدته، میخواد برای این شاهد بیاره. و اینم دوستان تو بحث زمان یه بحث مهمیه، که کسی که چیزی رو تلف میکنه چی به عهدش میاد. مثلا من که مکاسب رو از شما تلف میکنم، مکاسب میاد به ذمه‌ام یا قیمت؟ یا اگر مثلی مثل اگر قیمیه قیمت کدومش؟ آقایون فهول معتقدن که کسی که یه مالی تلف میکنه خود او میاد به ذمه‌ش، حتی اگر قیمی هم باشه خودش میاد، منتها چون خودش در بازار پیدا نمیشه فرض داریم قیمیه، ناچار میشه چیکار میکنه؟ قیمت میده. وگرنه آقا به عنوان یه اصل کلی ها میتونید بگید همیشه در ذمه متلف خود مال میره حتی اگر قیمی باشه. حالا آقایون شاهد این مطلب عبارتیه از محقق در شرایط، اون چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون گفت آقا اگر کسی جنسی را تلف کرد، بعد صاحب جنس خواست مصالحه کنه با این مطلب، مصالحه کنن به یه چیز، هر چی دلش بخواد میتونه مصالحه کنه. مثلا 10 کیلو برنج مال یه نفر برداشت خورد، تلف کرد، قضا داد برای روزخانی. صاحب برنج میاد میگه آقا 10 کیلو برنج منو تلف کردی. میگه خب حالا تلف شده، بیا مصالحه کنی. میگه اشکال نداره. به چند مصالحه کنی؟ هر چی دلش میخواد، هر چی خودتون توافق کنن. گفته به هر چی که توافق کنن میتونن مصالحه کنن، که اگر چه بسا اگر میخواستیم قیمت رو ملاحظه کنیم مستلزم ربا بود. مثلا دوستان فرض کنید که 10 کیلو برنج که تلف کرده تو بازار قیمتش 10 دیناره، خب اینا بیان مصالحه کنن به 12 دینار. آقا هیچ مشکل نداره، 10 کیلو برنج مصالحه کردن به 12 دینار. ولی اگر قیمت رو بسنجیم و بخوان رو قیمت مصالحه کنن، یعنی فرض کنید 10 دینار تلف کرده بود نه 10 کیلو برنج، میخواستن به 12 دینار مصالحه کنن، میشه یا نمیشه؟ 10 دینار مقابل 12 دینار، دیروز گفتیم جنس در مقابل جنس اگر قرار گرفت باید از نظر مقدار مساوی باشه. ایشون میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که قیمت برنج نیامده به ذمه، خود برنج آمده. خب انسان 10 کیلو برنج که 10 دیناره دلش میخواد بخره 12 دینار، مشکل نداره که. مرحوم علامه هلی باز یه مسئله مشابه داره، فرموده اگر یه چیزی به ذمه آمد خواستن به اقل از قیمت مصالحه کنن میشه، هرچی دلشون میخواد، ولی اگر قیمت رو بسنجن و بخوان مصالحه کنن باید مواظب ربا باشن. آقا اینا شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که آنچه که در ذمه میاد خود ماله. ملاحظه بفرمایید چون مثلا نرسیم. باشه بعد از من ببخشید. و لذا سرحف شرائع، آقایون این لذا خو خیلی حرفشون زده، میخواد برای چی دلیل بیاره؟ اگر یک کمی حواستون هم نباشه فکر میکنید میخواد برای یحتمل، که انسان اینجور فکر میکنه که ایشون گفت یحتمل رجوع به مطلب، حالا میخواد شاهد بیاره. نه آقا، این میخوره به همین تکه آخر که گفتیم نفس مال در عهده مطلفه، و همین خاطر تصدیق کرده در شرائع محقق به جواز مصالحه علا ذالک المطلف، مطلف نخونید، مصالحه کنن بر همین مطلف که در ذمه کیه؟ در ذمه مطلفه. مصالحه کنن به هر چه دلشون خواست، به جای ما بذارید هر چه دلشون خواست، هر چه که با هم کنار اومدن مصالحه کنن بر اون مطلف. تو مثال ما 10 کیلو برنج بود، به هر مقداری که اگر مصالحه می کردن به اون مقدار بر قیمت مطلب ربا پیش می اومد. شما مصالحه کنید 10 کیلو برنج به 12 دینار، که اگر به جای 10 کیلو برنج قیمت برنج ها رو حساب کنیم 10 دینار، مصالحه به 12 دینار میشه چی؟ میشه ربا. حتی گوه اصلا این که بگیم ربا در ربای معاملی در مصالحه هم میاد. همچنین و سره العلامه در یه مسئله مشابه به انهو لو صالحهو، اگر مصالحه کند او را. بپرسم از شما، صالحهو میدونید که یه ضمیر فاعلی داره مستتر، یه ضمیر مفعولی هم داره ظاهر. ضمیر فاعلیش به کی میخوره؟ ضمیر مفعولیش به کی میخوره؟ مناسب اینه بگیم مصالحه کند صاحب مال متلف را. ضمیر بزنید به متلف. اگر مصالحه کند صاحب مال متلف را، یعنی با متلف مصالحه کند، الان نفس المتلف به اقل من قیمته، مثلا مصالحه کنه بر 10 کیلو برنج به 8 دینار، گفتیم تو بازار قیمتش چنده؟ 10 دینار، مصالحه کنن به 8 دینار، لم یلزم الربا. اما و این صالحه او علی قیمته، ولی اگر بیان به قیمت برنج که 10 دینار مصالحه کنن به اقل، لزم الربا، چون 8 دینار مقابل چقدر قرار گرفته؟ 10 دینار. بناهن علا جریانی هیفت سود. البته دوستان اینجا عجلم داریم، ولی مطلب کتابم باید حل بشه. حالا یکی میشه گفت مطلب کتابم نیست، ولی دقتی ببینید، علامه هم مصالحه بر خود مطلف رو اجازه داد، هم مصالحه بر قیمت. گفت اگر این طور باشه، اگر اون طور باشه. محقق اونجوری نداشت. محقق میگفت که اگر میخواستن بر قیمت مصالحه کنن، اما علامه داره اگه مصالحه بکنن. این یه مقدار مشکل میشه که علامه اگر از کسانیست که میگه نفس مال در عهده مطلفه، چطور اجازه میده که مصالحه بره رو قیمت مطلف؟ کسی که میگه نفس مال در عهده مطلفه فقط یه مصالحه رو اجازه میده. کدوم مصالحه را؟ نفس مال. و الا مصالحه بر قیمت میشه خروج از بر. اینه که کلام علامه اگه شیخ مخواسته به عنوان شاهد بیاره، شاهد نیست. کلام محقق شاهد خوبیه، این شاهد نیست. اگر میخواسته همینجوری بگه، البته علامه اینو داره، عبارت هم گنگه، یعنی روشن نیست. بگذاریم، حالا ریزکاری ها خیلیه. و یحتمل تخییر، احتمال سوم آقایون تخییره، میره سراغ اونجا. یعنی مغبون مراجعه کند به قابل یا مراجعه کنه به اجنبی. اما القابل به خاطر همون علتی که بالا گفتیم، فلانه ملک البدله، مالک بدله. از شما بپرسم این بدل کدوم بدله؟ مالک بدله. اما القابل فلانه ملک البدل، کدوم بدل؟ بدلی که از اجنبی گرفته، این اونه. چون بدل از اجنبی گرفته یا میتونه بره بگیره، نمیخوام بگه اون حتما گرفته، میتونه بره بگیره. خب پس باید مغبون به قابل مراجعه کنه. و اما المطلف، علت چه الان گفتیم، فلان المال المطلف فی عهده قبل اداء قیمت، چون در عهده اوست به اون مراجعه میکنه. حالا دوستان یه اشکالی اینجا هست، بازم اینا نمیشه گذشت، که دیدم محشین هم دارن، مرحوم سید، مرحوم ایروانی، مرحوم شهیدی. ایشون دیروز اگه یادتون باشه، اونجایی که جنسی که دست مغبونه اجنبی تلف کنه، تلف حسابه، بعد گفت قابل میتونه مراجعه کنه. فرمود به کی مراجعه کنه؟ دیروز خوندی؟ فرمود به اجنبی مراجعه کنه. امروز در عکسش میگه مقبول میتونه به اجنبی مراجعه کنه، یا بگیم به قابل یا بگیم تخییر. و این دوتا چه وقتی میکنه؟ اینجا سه احتمال میدید، اما دیروز یه نظر قطعی دادید، رد شدید. هیچ فرقی بین مقامین نیست. حالا یه مقایسه بکنید. و این کان به اطلاف المقبول، دقت بفرمایید، اگر به اطلاف مقبول باشه، اونی که در دست کیه؟ دست قابله. فإن لم يفسخ، اگر معامله رو فسخ نکرد، خب خدا پدرش بیاموز، فسخ نکرده، غرم بدله، غرامت بدل میده. از شما سوال کنم غرامت بدل میده به کی؟ میده به قابن دیگه. مثال که داریم یادتون نره، یه لباسی از قابن خرید مقبول، در مقابل به عنوان ثمن هندوانه داد قابن، بعدم نشست هندوانه‌ای که الان داده به قابن خودش خورد. خب معلومه معامله رو نمیخواد صرف کنه حتی بعد از قبل، بعد از ظهور قبل. خب اینجا باید پول هندوانه رو بده به کی؟ بده به قابن دیگه، گولم خورده که فرض اینه که نمیخواد صرف کنه، لذا میگن باید غرامت بدل بده. ولو ابرأه القابن من بدل المسلم، اگر قابن بری کرد او را از بدل مطلق، یعنی از بدل هندوانه، گفت که خب خوردی که خورد، ما از این مشتری ها زیاد داریم، لباس میخرن هندوانه و میدن بعدا خودشون هندوانه رو میخورن، مثلا فرض کنید بریعت کردم پاشو برو فزهر. خب اگه گفت بریعت کردم که هیچ، تا اینجاش که بحث ندارم. میدونید کجا دردسر درست میشه؟ دردسر وقتی درست میشه که ایشون بفهمه تو لباس کلا سرش رفته، بیاد سراغ قابن لباس رو پس بده، بگه هندوانه منو بده پس بده. فزهر القاب ففتخه، پس کنه رد از سمن. اولا سمنو که باید رد کنه، ببینید مثال عوض کرده ایشون. تو مثال ما مقبون چی رو باید برگردونه؟ لباسو که مبیعه. ما مقسمه رو میشه که یه بار قابن رو فرض میکنه، بایی یه دفعه فرض میکنه مشتری. ما نمیخوام مثال عوض کنیم اینجوره. حالا ایشون میدون چکار کرده؟ ایشون فرض کرده که بایی مقبون، مشتری قابنه. بایی که مقبونه تا رفت سراغ مشتری که قابنه، اولین کاری که میکنه بایی چیه؟ سمن رو میده به قابن، میده به مشتری. لذا میگه رد دست من. تو مثال ما، رو فرض ما رد دل مطمئن. ما نمیخوام مثال عوض کنیم این کاری کرده. خب سمن رو رد میکنه و اخذ قیمت الهندوانه، قیمت مطلق رو از قابن میگیره. لعن المبر، نمیتوندم قابن بگه آقا هندوانه رو خودت خوردی، میگی مبر اون من کل مقبول، هازا قلیل اون من کثیر ما یکون هازا المقام قابلنده، این اندکی از مباحث واقعا محشره. حالا در حد بشر غیر معصوم، انسان وقتی که میرسه در مقابل شیخ، نفهم چرا علما اینقدر عنایت دارن، بی احساس نیست دوستان، اینجوره. حالا ببینید توی مسئله تلف یا قبلش امتزاج چقدر فرع این مد، همین درس امروز خیلی پیش نرفتیم، 7-8 خطه، ولی چقدر مسئله رو ایشون بیان کرده، تازه میگه کمی از اونه. و یه مقی احالت و زاهد علام آزکر و فی غیر آزر مقام، والله العالم بالاحکام و رسوله و خلفاؤه الکرام صلوات الله علیه و علیهم الى یوم القیام. مسئلتون مرحوم میرزای رشتی، میرزا حبیب الله، هنوز 5 دقیقه وقت داریم، منتها نگذشید بخونید، حالا 2-3 دقیقش برای شما. مرحوم رشتی، میرزا حبیب الله، درس صاحب جواهر میرفت، قصد کرد که برگرد ایران، احساس میکرد که دیگه بی‌نیاز شده. یه حادثه‌ای پیش آمد، شیخ دید در نجف، رفت درس شیخ، دید که خیلی هنوز باید بیاموزد. میگه درسش رفتم و تا روزی که تشییع جنازش کردن، که تا روز قبلش که درس میداد، دیدم از این شیخ میشه استفاده کرد. شاید اگر 100 سال دیگه هم میرفت، اونم میرزا حبیب الله، عظمت میرزا هم خودش خیلی حرفه، شاید تا 100 سال دیگه هم اگه میرفت، باز از شیخ استفاده میکرد. بذار قدر کلماتش رو دوستان بدون. بسم الله.